يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه للعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 3 به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، گفت سیاست جمهوری اسلامی دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 4 دهه میزبان میلیون‌ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده است. باری که پس از خروج در سال 2021 اسلامی ایران در سازمان ملل، افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری‌های ایران روزانه 5000 ویزا صادر افغانستان شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدات تروریستی، جمهوری اسلام ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کرده است. امور خارجه محمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در مسقط پایتخت این کشور دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه و سخن حکومتی تقویت داری برده و تصمیم گرفتن مرحله جدیدی از همکاری های دو جانبه را باز کنند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کابل و مسقط برگزار در حکومت طالبان با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در مسقط پایتخت این کشور دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه
عمان به دوارخی زوالی کو نوی پړاو پرانیزی. ده هواد ده بهرنی چار وزیر په افغانستان کې د لسیز جو
در این دیدار دو طرف پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده و تصمیم گرفتن مرحله جدیدی از همکاری های دو جانبه را برای سرمایه گذاری. آوردهای مهم حکومت خوانده و سرمایه گذاران عمانی خواست تا از این فرصت ها استفاده کنند.
عمان د کارت ویزو ورک عمان ته د افغان توکو د صادراتو زمینه برابرول د ګټ کار بور باندې کوي.
همچنان وی از مساعد نمودن فرصت خوب در آن کشور به سفارت افغانستان در عمان قدردانی کرد که زمینه ویزا، کار و فعالیت و همچنان رفت آمد بین دو کشور را مساعد میکنه. تجارتی ابراز امیدواری کرده خواهان دیدار و گفتگوهای متداوم بین مقامات دو کشور گردید.
عمان لپخوا د افغانستان د حسین یو پرمختګ په برخه کې مثبت تریس خپل کړی دی او ولې خزې لیکلا پیوړی کړی.
متقی بنابر دعوت رسمی وزیر خارجه عمان در رأس یک هیئت بلند پایه با آن کشور سفر کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
9 کشور جهان در بیانیه مشترک محکمه لاحه حمایت کردند. نمایندگان 9 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل از درخواست کریم خان قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم توقیف حمایت کردند. نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، یونان، کوریای جنوبی، دنمارک، پاناما، اسلوونیا، سیرالئون و گویان در بیانیه مشترک همچنین تبعیض جنسیتی توسط طالبان 80 زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده و حقوق اساسی آنها از جمله ممنوعیت تحصیل، اشتغال در سازمانهای بین‌المللی را نقض کرد و محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌های فردی آنها اعمال کرد. در فرایندهای دیپلماتیک مانند مذاکرات دوحه تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر در بیانیه همزمان با روز جهانی زن اظهار داشت حفاظت از عفت، عزت و حقوق شرعی زنان اولویت امارت اسلامی است و گفته بود اکنون زنان افغانستانی از نگاه فیزیکی و روانی در مسئولیت کامل زندگی میکنند. از هر گونه خشونت در برابر زنان جلوگیری شده و هیچ فردی نمیتواند حقوق زنان را ضایع سازد و آنها را به دیده بد بنگرد. دروتیشی، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، تاکید کرد که واشنگتن با طالبان بی اعتماد است و عادی سازی روابط با این گروه را غیر ممکن میداند. سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل طالبان را گروهی دانست که در گذشته آمریکایی‌ها را گروگان گرفته و نسبت به آنچه تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان خان ابراز نگرانی کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد تهدیدهای امنیتی که از ناحیه افغانستان ناشی می شود همچنان عامل بی‌ثباتی در منطقه است. ما همچنان نگرانی تهدید فرامرزی داعش خراسان هستیم که در افغانستان و پاکستان حضور دارند. دروتیشی همچنین تصریح کرد طالبان به طور قاطع علیه داعش اقدام کند و اجازه ندهد افغانستان به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود. مقامات ارشد آمریکایی سال گذشته به CNN گفته بودند که اقدامات ضد تروریستی حکومت کابل سبب تضعیف گروه تروریستی داعش در این کشور شده است. گزارش تأکید کرده بود داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد داعش توسط حکومت طالبان تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته و بسیاری از سران آن در ماه‌های اخیر از افغانستان گریختند. به نظر می‌رسد نگاه آمریکا با استقرار دولت جدید در قبال حکومت طالبان تغییری نکرده و نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل نیز بر بدبینی و سوء ظن آمریکا نسبت به هیئت حاکمه افغانستان تأکید می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده که در نشستی با نمایندگان سازمان ملل در کابل بر تقویت همکاری‌ها در بخش صحت، آموزش، معیشت و کمک به بیجا شدگان تأکید شد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام داشت نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در نشستی که روز دوشنبه در کابل برگزار شد بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، امنیت غذایی و حمایت از بیجا شدگان تأکید کردند. با گفته نمایندگی اتحادیه اروپا این نهاد به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه خواهد داد و رسیدگی به نیازمندان به ویژه زنان و اطفال از اولویت‌های اصلی آن است. در این نشست روی هماهنگی بیشتر میان نهادهای بین المللی برای ارائه کمک‌های مؤثر نیز صحبت شد. با این حال مقامات طالبان بارها نسبت به نحوه مصرف بودجه‌های بین المللی در افغانستان انتقاد کردند و ادعا دارند که بخش بزرگی از این کمک‌ها در امور اداری دفاتر سازمان ملل هزینه می‌شود نه در راستای بهبود وضعیت مردم. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران تیراندازی نیروهای پاکستانی بر 3 خبرنگار افغانستانی را در گذرگاه تورخم محکوم کرده است. این فدراسیون در بیانیه گفته است که رسانه‌ها باید ایمنی خبرنگاران را هنگام ایفای وظیفه تضمین کنند. عزیز الله حسنی گزارشگر رادیو حریت طالبان، ولی محمد شینوار فیلمبردار خبرگزاری پژواک و هدایت الله هدایت خبرنگار تلویزیون شمشاد در تیراندازی نیروهای پاکستان در گذرگاه تورخم زخمی شده بودند. این رویداد 5 روز پیش در پی درگیری میان جنگجویان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داده بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته است که این خبرنگاران برای درمان به شفاخانه ولایت ننگرهار منتقل شدند. درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی به دلیل ایجاد پسته امنیتی از سوی این گروه در آن طرف خط دیورند آغاز شد و پس از 2 هفته دو طرف با آتش بس موقت توافق کردند. در اثر وقوع برف‌کوچ‌های اخیر در پنجشیر شمار کشته و زخمی گردیده و شماری از خانواده ها هم متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی نشستی با حضور مسئولان این ولایت تدویر گردید. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
در اثر وقوع برف‌کوچ‌های اخیر در پنجشیر شمار کشته و زخمی گردیده و شماری از خانواده ها متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی نشست با حضور مسئولان این ولایت تدبیر گردید. در اثر این برف‌کوچ‌ها که در ولسوالی‌های سی اول و دره ولایت پنجشیر 7 تن جان خود را از دست داده و 6 تن دیگر زخمی شده و شماری از خانواده ها متضرر شده، محمد آقا حکیم والی این ولایت میگوید که همه ما مسئولیت داریم که در این گونه حوادث ناگوار به مردمی که آسیب وارد گردیده کمک کنیم.
مسئولیت همه ما شما ای است که در این تو حوادث، در این تو حالات ناگوار باید با برادر مسلمان خود بر مؤمن خود که بالایش یک مصیبت آمده، یک مشکل سرش آمده، که مطابق واسطوان دستگیری از را بکنیم.
جاهد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت میگوید در حالات اضطرار امکانات ما و سایر ادارات مشترک است و ما باید سهم بگیریم.
امکاناتی که ما داریم و امکاناتی که اعضای کمیسیون دارند مثل امکانات ما، این امکانات در حالتهای اضطرار مشترک است. یعنی همه باید در این سهم بگیرند و با فیصله هم باید این کمک ها صورت بگیرند.
دکتر محمدی رئیس سعدامان میگوید که ما تلاش کردیم تا از ناحیه دارو و سایر امکانات 31 مرکز صحی در این ولایت را تجهیز کنیم.
چیزی که امکانات ریاست سعدامان است از لحاظ ادویه که با ربع اول سال 2025 به تمام 31 مرکز صحی به قدر کافی سپلای شده همیشه در خدمت مردم است.
مولوی فضل باری نوبهار رئیس اقتصاد میگوید که با وقوع برف کوچا در پنجشیر با نهادهای مختلف به هدف رسانیدن کمک به متضررین نشست را تدبیر کردیم و آنها آمادگی های لازم را روی دست گرفتند.
حاجل ما یک جلسه امروی مؤسسات داخل پنجشیر داشتیم در ریاست اقتصاد. از اینا درخواست کردم که شما با دونرهای اصلیتان و با رؤسایتان بخش دفترهای مرکزیتان تماس بگیرین، کمکایتان در این بخش داشته باشید.
و محمد ارسلان نماینده سازمان جهانی غذا میگوید که ما در حالات اضطرار رهبری را به اداره IOM سپردیم و پس از سروی این اداره کمک های خانه به خانه انجام می شود.
در بخش حوادث و اضطرار ما رهبریت به اداره محترم IOM دادیم. با چیت داد IOM که خانه به خانه یک سروی جوینت مشترک ما انجام می دیم. با چیت داد که IOM تایید کردن ما تایید کردیم. به مو اندازه ما می توانیم به زهدی آزا بریم.
به هر حال پنجشیر از جمله ولایات آسیب پذیر افغانستان است که هر ساله ساکنان آن در اثر حوادث طبیعی متضرر گردیده و قربانی داده که امسال تا اکنون هم در اثر برف کوچ 7 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند و به شماری از خانه های مردم این ولایت آسیب نیز وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان خوش.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یار و همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه ما خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تجویز عجیب طبیب، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
صدای
چون این حکایت کردند که در زمانهای قدیم در شهر مرد بیماری بود که بسیار ضعیف و لاغر بود. هرچی می خورد و هرچی می آشامید باز هم روز به روز ضعیفتر و لاغرتر می شد. این که به چه دردی مبتلا شده خودش هم دچار حیرت شده بود.
برای طعامی بیاورم، میل داری؟
آهان، چه گفتی؟
گفتم طعام میخوری بیاورم برایت؟
طعام؟ خیر خیر، چرا این سخن را میپرسی؟ میلم نیست، اشتهایی ندارم. نکند قصد جانم را کرده ای؟ میخوایی مرا بکشی؟
تو چرا این گونه افکار داری؟ آخر یک گوشه خانه نشسته ای و به یک جا خیره مانده ای؟
آری درست است، به یک جا خیره ماندم. یعنی هر کس به جای خیره ماند گرسنه شده است؟
من چه میدانم.
ای وای ای وای،
پس تو را چه شده است مرد؟ روز به روز نحیفتر و لاغرتر میشوی. بعضی از همسایه ها حتی زبان به ملامت من گشودند.
ملامت تو؟
آری.
از چه سخن میگویی؟
میگویند حتما طعامی به تو نمیدهم که تو این گونه شده ای. یا زندگی را بر تو سخت گرفتم.
زندگی را بر تو سخت گرفتم. زن، دهان مردم را نمیتوان بست. شنیده ای؟ بگذار بگویم، هرچه دلشان خواست بگویم.
میشود از تو خواهشی کنم؟
خواهش؟ خب بگو چه میخوایی؟
به نظر من نزد طبیبی برو.
این چه سخنی زن، این چه سخنی است؟ خود شاهد بودی، رفتم نتیجه ای نداد.
این بار پیش حاذق ترین طبیب شهر برو، شاید بتواند برای مداوای تو کاری کند و از این حال و روز در بیایی. من از همسایه ها پرسجو می کنم، یک طبیب حاذق پیدا می کنم. می روی؟
راستش دفعه قبل که رفتم طبیبش بد نبود، ولی این گونه که تو می گویی باشد. تلاشت را بکن، حاذق ترین طبیب شهر را نشانیش را بگیر و میروم. قبول میکنم.
بسیار خوب
باشد.
اصرار زن مرد رنجور و ناتوان نتیجه داد و پیش طبیب حاذق رفت تا خود را معالجه کند. می گفتند آن طبیب آنقدر حاذق و ماهر است که ممکن نیست بیماری پیشش برود و ناامید برگردد. همه از او شفا می گرفتند. بیمار قصه ما هم با امید فراوان پیش طبیب حاذق رفت تا دوای دردش را از او طلب کند.
به من بگو ببینم که چه مدت می شود که این گونه ای؟
راستش چه مدت؟ البته جناب طبیب دقیق نمی توانم بگویم، ولی چند ماهی می شود.
چند ماهی از بیماریت می گذرد و اکنون نزد من آمده ای؟
نزد طبیب رفته بودم اما افاقه‌ای نکرد. راستش تا این که با کمک همسرم نشانی شما را به من دادن و من نزد شما آمدم. ای طبیب حاذق، خواهشی دارم، ما اینم کن، بگو چه مرضی دارم که این گونه ضعیف و لاغر شدم، هر روز لاغرتر از دیروز.
خیلی خوب، اجازه بده که نبضت را بگیرم، آستین جامت را بالا بزنم.
باشد باشد، بفرمایید جناب طبیب.
اوضاع این بیمار اصلا خوب نیست، همین که او را دیدم فهمیدم که عمرش زیاد به دنیا نخواهد بود. چه کنم؟ اگر او را از بیماریش آگاه کنم، افسردگی و اندوه او را از پای در خواهد آورد و زودتر از دنیا خواهد رفت. پس باید چاره اندیشید. مرد بیچاره مردنی است و به زودی دار فانی را ودا خواهد گفت. چه کنم خدایا؟ نمی شود که با گفتن واقعیت او را از زندگی ناامید کرد. پس چه بهتر که به او بگویم آزاد و رها باشد، هر کار دلش خواست بکند، هر چه خواست بخورد و بیاشامد و اصلا پرهیز نکند. با این کار در مدت کوتاهی که زنده است از زندگی لذت خواهد برد و ناکام از این دنیا نخواهد رفت. آره آره، بهترین کاری که میتوانم بکنم همین است. یعنی چاره ای نیست.
جناب طبیب چه شد؟
ای مرد،
بله،
در احوال تو دقت کردم و از نبض تو دانستم که یک بیماری کهنه، البته عجیب و غریب، داری که یک راه درمان دارد.
بگویید، خواهش میکنم بگویید.
آنم ناپرهیزی کردن است. فقط با ناپرهیزی کردن خوب میشود. گوش کن که چه میگم.
میتوانید بگویید چه کنم؟
هر چه دلت خواست نوش جان کن.
خب؟
هر کاری که دلت خواست انجامش بده.
هر چی دلم خواست انجام بدم.
کلام را خلاصه کنم برایت.
بگو جناب.
فقط به حرف دلت گوش کن ای من.
چه میشنوم؟ فقط به حرف دلم گوش بدهم؟
همین، درست شنیدی، فقط به حرف دلت گوش کن.
سوالی دارم جناب طبیب.
بپرس بپرس.
اگر این کار را نکنم چه اتفاق بدی میخواهد افتاد؟
اگر این کار را نکنی؟
آری.
خب باید به تو بگویم که حالت بدتر خواهد شد.
ها؟ چقدر خوب جناب طبیب. پس من در واقع بیمار نیستم.
نه اینکه بیمار نباشی،
ولی
بیماری کهنه و عجیب است که راه درمان دارد. درمانش هم همان است که به تو گفتم.
پس این رنجوری و ضعیفی من درمان دارد.
آره درمان دارد.
آخ چقدر خوشحال شدم از شنیدن این سخن جناب طبیب. می دانستم که خوب می شوم. واقعا سپاسگزارم. خدا را شاکر می باشم که شما را به من معرفی کردن و نزد شما آمدم. پس خوب می شوم.
آره، با اجازه یادت نرود، به حرف دلت گوش کن.
باشم.
هر چه خواهی بخور، هر کاری خواستی انجام بده، مبادا از فرمان دلت تخطی کنی.
باشد، این چنین می کنم. فقط به حرف دلم گوش می دهم.
بیمار از شنیدن حرفهای طبیب خوشحال شد و تصور کرد که بیماریش چندان هم خطرناک نیست. از او تشکر کرد و دعای فراوان برای سلامتی طبیب کرد و رفت. در همان لحظه‌ای که طبیب می گفت هر کار دلت خواست بکن، میلش کشیده بود که به لب جوی برود و کنار آب بنشیند و گذر آب را ببیند و زیبایی های دنیا را تماشا کند. برای همین هم از خانه طبیب بیرون آمد، به صحرا رفت و به کنار جوی آب رسید. از قضای روزگار یک مرد صوفی چاق و چله کنار آب نشسته بود. صوفی پشتش به مرد بیمار بود و در دنیای صوفیانه خودش سیر می کرد و دست رویش را با آب نهر صفا می داد. چشم مرد بیمار ناگهان به پس گردن صوفی افتاد که صاف بود و سپید و هموار. خواسته ی عجیبه در دلش قوت گرفت.
Thank you.
خدایا چه پس گردنی، چقدر دلم میخواهد که یک پس گردنی جانانه به پس گردنی مرد بزنم. آری دلم میخواهد دیگه، چه کنم؟ باید نزدیکتر بروم. اما نه، این چه فکر خیالی است که از دل من میگذرد؟ ای وای راستی که این دل هم چه چیزها که نمیخواهد، ولی چاره هم نیست. نه، بهتر است از این کار صرف نظر کنم. هم ولی حرف دلم چه میشود؟ طبیب گفته است که باید به فرمان دلم عمل کنم. اگر عمل نکنم و گوش به حرف دلم ندهم، بیماریم بیشتر آوت می کند، زیاد می شود. نه، باید به حرف دلم عمل کنم، نمی خواهم بیماریم زیاد شود. پس چاره ای نیست. آری باید یک پس گردنی به این مرد صوفی بزنم، چاره ای ندارم.
چی میکنه مرد دیوانه؟ مگر تو آزار داری؟ مگر تو بیمار هستی که به پس گردنم میزنی؟ ها بینیت را بگیرم جانت گرفته میشود. چی کنم هان؟
من
اگر یک مشت با تو بزنم همینجا جان به جان آفرین تسلیم میکنی.
خب
چرا این کار را کردی؟
من
تو که بیگناهان را میزنی از آن نمیترسی که جزای کارت را ببینی؟
ای مرد راستش میدونی چه شد که زدم؟ طبیب گفته است.
طبیب گفته است که به پشت گردن من بزنی؟
آنگونه که تو میگویی خیر، گفته به حرف دلت عمل کن. راستش من از پس گردنت خوشم آمد، برای همین گفتم بزنم نزنم چه کنم؟ بالاخره حرف دلم را گوش دادم و زدم.
حال با تو چی کنم؟ حال با تو چی کنم؟
راستش من را رها کن، من نمیدونم چه کنم.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم، به امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه.
Thank you.
از هفته گذشته در برنامه لاله های غریب معرفی شهید بزرگوار شهید سید مهدی اکرمی را شروع کردیم. شهیدی که در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دنیا آمد و در منطقه غرب ایران در بانه به شهادت رسید و در نهایت در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. هفته گذشته خب مطالبی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با زمان تولد این شهید، محل تولد این شهید بزرگوار، دوران کودکی این شهید، تحصیلاتی که در افغانستان داشته. صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از دوستانی که شناخت داشتن نسبت به شهید سید مهدی اکرمی. ما دعوت می‌کنم که در ابتدای برنامه این هفته لاله‌های غریب خلاصه ای از برنامه گذشته را بشنوید تا حضور ذهن بیشتری پیدا کنید. باز در خدمت شما باشیم و ادامه برنامه را و ادامه معرفی این شهید را تقدیمتان بکنیم.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپل، منطقه مرکزی بلخاب، قریه مغزار، مربوط دره مزار حضرت مرشد علی، جد به سعادت بلخاب مرشد علی ولی به نام دره مزار معروفه که چند قریه داره. قریه اولش مغزاره. متاسفانه دوره انقلاب که شد خب مکاتب کلوم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اصلا مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و اصلا معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمان، درس های ابتدایی حوزه درس گفته می شود، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
خیلی نسبت به ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوب داشت. می گفتن که نماز زدن سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود. و
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یکا 5-6 ساله بوده دیگه، مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان. شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشوند دیگه، یعنی از لیاز اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم، میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لیاز اخلاقی میگم.
خب خلاصه از برنامه گذشته لاله های غریب را شنیدید که آغاز معرفی شهید سید مهدی اکرمی هست و خب حضور ذهن پیدا شد نسبت به آنچه که در هفته گذشته گفته شد. اما خب پدر این شهید بزرگوار خیلی علاقه داشته که پسرش در حوزه علوم دینی تحصیل بکنه. شرایط افغانستان هم خب شرایط خاصی است، هرچند که حوزه های علمیه در سطوح ابتدایی در اکثر نقاط افغانستان وجود داشته، در بلخاب هم وجود داشته، اما در سطوح پیشرفته به هر حال حوزه ای نبوده که شهید سید مهدی اکرمی اونجا تحصیل بکنه. با توصیه پدرش در همون سنین نوجوانی 14-15 سالگی، شاید 13 سالگی هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که در ارتباط با این موضوع صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت‌های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه‌های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده و 14 سال سن داشته است. سید مهدی اکرمی وقتی به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد با دوست که یا آشنایی یکی از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در قسمت طلبگی در می آید.
خب شنیدین در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی که سید مهدی اکرمی در سنین نوجوانی هجرت می‌کنه به جمهوری اسلامی ایران با قصد تحصیل در حوزه‌های علوم دینی. یکی از کسایی که در این مسیر با سید مهدی اکرمی همراه بوده سید حسین علی اکرمی بوده، پسر عموی این شهید بزرگوار. صحبت‌های خیلی کوتاهی از جناب آقای سید حسین علی اکرمی هست که تقدیمتان می‌کنیم.
ما با هم آمدیم باید ادامه تحصیل، بعد از اینکه آمدیم ایشون ما برگشتیم به افغانستان، بعد از اینکه ما رفتیم افغانستان ایشون میرن شیروان، مدرسه علمیه شهرستان شیروان، منم از افغانستان برگشتم دوباره رفتم شهرستان شیروان، هم اتاق بودیم با هم.
خب آقای سید حسین علی اکرمی بعد از اینکه می وارد ایران میشه بنا به دلایلی برمیگرده مجددا به داخل افغانستان، این بار خانواده خودش را هم با خودش میاره، میره شیروان و در همون مدرسه آیت الله حکیم در شیروان مشغول به تحصیل میشه همراه با سید مهدی اکرمی. خب خانوادهش هم همراهش هست. همسر آقای سید حسین علی اکرمی خانم سیده حدیثه جلالی یکی از کسایی است که شهید سید مهدی اکرمی را خیلی خوب میشناسه، از همون دوران کودکی شاید از 5-6 سالگی این شهید را آشنایی داره. در شیروان هم که خب تقریبا با هم بودن دیگه، یعنی در یک جا زندگی میکردن و در یک محیط بودن آشنایی کاملی داشتن. صحبت هایی را داریم از خانم سیده حدیثه جلالی در ارتباط با دوران تحصیل سید مهدی اکرمی در شیروان.
به شیروان آله 2-3 سال با هم بودیم که تا همو شهید شدن چه که رفت که شهید بشه با هم بودیم. همو جم اینجا کسی نداشت، با ما بود دیگه، خانوادهش نبود، خانوادهش افغانستان بود. اخلاقش اصلا خیلی عالی بود، یعنی یه جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده بری بود، خیلی صبور بود آجاها. من الان هم همیشه خدایش که سر خاکش میرم میگم تو این خانواده تو واقعا فرق کردی، یعنی واقعا اخلاقش خوب بود، واقعا هر حرفی که میزدی فقط سرش پایین مینداخت سکوت میکرد، یعنی میتونید یک چیزی جواب بگه جواب نمیگه.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. این دومین برنامه است که در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما دوستان صحبت میکنیم. شهیدی متولد ولسوالی بلخ به ولایت سریپول که در غرب ایران در منطقه بانه به شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی در حوزه های مختلف روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت ما موجود هست و شما از طریق این آرشیو میتونید به برنامه لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیودری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه چی گفتیم در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی؟ این که این شهید بزرگوار در ولسوالی بلخا به ولایت سرپل متولد شده، سطوح ابتدایی دروس حوزوی را در همو ولسوالی بلخا میگذرانه، در همو دوره نوجوانی خودش به خاطر توصیه پدرش و علاقه پدرش به حوزه های علوم دینی و دروس علوم دینی، سید مهدی اکرمی راهی جمهوری اسلامی با هدف تحصیل در حوزه های علمیه میره شهرستان شیروان. مدرسه علمیه هست با نام مدرسه علمیه آیت الله حکیم در شیروان، اونجا مشغول به تحصیل میشه. چند سالی را این شهید بزرگوار در شیروان مشغول به تحصیل هست و درس میخواند تا اینکه خبر فوت پدرش به گوشش میرسه. با شنیدن خبر فوت پدر تصمیم میگیره که برگرده به افغانستان، هم به خاطر رسیدگی به خانواده و ای که تصمیم داشته خانواده رو با خودش بیاره ایران و همی که به هر حال با شرایط افغانستان بیشتر آشنا شوه. صحبت هایی رو تقدیمتان میکنیم در این حوزه از جناب آقای مرحوم محمد سرور رجایی.
مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش میرسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان میشود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند. وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند. وضعیت را بررسی می کند و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره بر می کردد به ایران.